أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأعلناه بمن معه جميعا.
پیشنهادهایی که مشرکان حجاز می‌دادند درباره مسئله وحی نبوت بر چند قسم بود. بعضی از اقسام دلیل بر نبوت نیست، یعنی اگر کسی اون پیشنهادها را عملی می‌کرد دلیل نبود که او پیامبر است. مثلا اگر کسی باقی از خرما یا انگور داشت و امکاناتی برای او فراهم بود که میتوانست لابلای این درخت ها نهر جاری کند، این دلیل بر نبوت او نبود یا دلیل بر استحقاق او برای دریافت نبوت نبود. و همچنین اگر برای اونها چشمه جوشان احداث میکرد باز دلیل بر نبوت نبود. این ها یه سلسله خواسته هاییست که دلیل بر نبوت نیست یا استحقاق نبوت را دریافت نبوت را اثبات نمی کند. قسم دوم پیشنهادهایی بود که برای بشر عادی محال است، از که گفتند ترقا فی السما ولن نؤمن لرویه که حتی تنزل علینا من السماء کتابا نقرأه. رفتن در آسمان ها نه تنها به سوی آسمان، رفتن در آسمان ها به طور عادی محال است، امارت بس فرشته هاست. و اگر کسی بخواهد به صورت معراج سیر سمایی داشته باشد اون ممکن است به اذن خداست، این چیزی در اختیار خود شخص باشد، هر وقت خواست سفر عروجی داشته باشد. قسم سوم که پیشنهادشون مهان بود گفتن که او تعتی بالله و الملائکت قبیلا، در باره ذات اقدس اله که مستحیل است مقابل کسی قرار بگیرد. این خواستای اونو دزا ذات اقدس اله فرمود بر فرض که اونها عملی بشرد که 5-6 خواسته شما در باره مسائل تکاثری بود. گفتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یک او یکون لک جنت من نخیل دو او انبسه و انبسه و تفجر خلالها انهارا، چهار او یکون لک بیت من زخرف، 5. این 5 اموری که اکثری خواسته ها شما تشکیل میدهد راجع به مسائل مادی و تکاثر است. بر فرض خدای سبحان خزائن غیبی را هم در اختیار شما قرار بدهد، شما به دیگران چیزی نمیدهید و توزیع مال برای شما تو بسیار سخت است. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذل امسکتم، چرا خشیت الانفاق، میدرسید تمام بشه. و اصولا طبع انسان قطور است و سختگیر است و بخیل است و شهی، این برای آن است که ما تناسب دارد با اون 5-6 خواسته‌ای که اونها دادن. این وکان الانسان و قطورا فرمود این بخل و طمع در درون انسان جاسازی شده است و هر کس از این نجات پیدا کرد به مقصد رسیده است. در سوره مبارکه 8:9 این چنین آمده است که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و
و من یوق شبه نفسی فعلا آیکه و نفلهم، اگه کسی از بخل نفس نجات پیدا کرد، تقوایی داشت که بخل نفس را از او جدا کرد و او را از بخل نفس آزاد کرد، چنین کسی از فلاح برخوردار است. این هیئ علی الفلاح ناظر به این گونه از فلاح است. در سوره مبارکه نساء به صورت شفاف فرمود این بخل در درون انسان نهادینه شده است. آیه 128 سوره مبارکه نساء این است: و احضرت الانفس شح، شح یعنی بخل. این بخل یه وصف عارضی نیست، بلکه در درون هر کسی نهادینه شده است. باید با این مبارزه کرد، این رو تعدیل کرد و نه تعطیل. امساک مال، حفظ مال و مانند اون برای تأمین ذخیره که بالاخره انسانی اطمینان پیدا کند، این فی الجمله بد نیست که بتواند آبروی خودش حفظ بکنه. اما مازاد بر این مخصوصا در بخش محرم باعث هلاکت است. پس بنابراین این بیماری در درون جان هر کسی است، بیرون نیست. و احضرت الانفس شح، چون این بیماری در درون افراد هست، مراقبت نفس، معالجه نفس مانند اون لازم است. پس یه مطلب اینه که چه تناسبی بین آیه 100 و آیه دیگر است. این تناسب روشن شد، برای اینکه اونا خواسته هایی داشتن که قسمت مهمش مربوط به تکاثر و وسایل مالی بود. باید برفرض اینا هم حاصل بشه، مشکل شما هم نمیشه. شما هم اون طمع ورزی و امساک و بخل و امساک زاری را که داشتید دارید، چون کان در انسان و قطور. خب خیلی اون مسائل مالی است، این مسائل غیر مالی است. ما هوا الغیر بزنیم، یعنی میشود بارد که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زنت نمی ورزد، بخل ندارد که اسرار غیبی را برای مردم بازگو کند. هر غیبی را که ما از راه وحی به پیامبر ابلاغ کردیم، او موظف است که به مردم برساند و می رساند، نه چیزی را بدون اذن ما می گوید، یک، و نه چیزی را که ما گفتیم او کتمان بکند، دو. اینا تو بحث وحی نبوت به عنوان دو تا قضیه ایجابی و سلبی گذشت. یکی این که هر چه او میگوید گفته ماست، یکی این که هر چه ما گفتیم به او به مردم میگوید. هیچ کدام از این دو قضیه مغنی از دیگری نیست. اون قضیه که میگوید هرچه ما گفتیم به مردم میرساند، کتمان نمی کند، ثابت نمی کند که اضافه ندارد. که اون آیه سوره نجم که میگوید هرچه میگوید گفته ماست، ثابت نمی کند که هرچه ما گفتیم اون را هم میگوید. نخیر، هرچه که او میگوید گفته ماست، اما بعض از چیزایی که ما گفتیم ممکنه شما نگه. لذا این دو قضیه کاملا از هم جداست، هیچ کدام مغنی از دیگری نیست. یکی موجب است به دیگری سالبه. قهرن هویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را معصوم نگه می‌دارد، یعنی هر چه او میگوید گفته ماست، هر چه ما به او گفتیم به شما میرساند. لذا میشه رسول امین. اون درباره مسائل غیبی و معنوی و علمی است. خب فرمود لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قتورا. اما حالا اینکه گاهی ممکنه گفته بشود ذات اقدس الهی حقیقت نامتناهی است و حرکت به سوی او نامتناهی است، این دو مطلب باید کاملا از هم جدا بشه. حرکت به سوی او متناهی است، ولی اونا متناهی است، چون حرکت طلب است. طلب نمیتواند نامحدود باشد. طلب نامحدود یعنی جزاف و گزاف و بی هدف. طلب حتما به دارالقرار میرسد و آرام میگیرد. منتها این قافله سیال همچنان هر کسی به دنبال مقصد خاص خود است. اگر شما یه اقیانوس نامتناهی فرض کردید، بارونهای فراوانی آمده، نهرهای فراوانی، جویهای فراوانی تشکیل شده، همه اینها به طرف دریا میرن، اما هر کدام به اندازه توانش دریا را میشکافد. بعضی ها که آبشون کمن، همین به ساحل رسیدن به دریا وصل میشن و آرام میشن. بعضی ها که سیل خروشانن، بسیاری از این آبها را میشکافن تا به اون وسطای دریا برسن. افرادم این چنینن. بعضی ها هم به این هزار و یک اسم یا هزار اسمی که در جوشن کبیر هست، همشون که اسم اعظم نیستن، برخی ها به بعضی از این اسمای صغار که رسیدن دارالقرارشون است. بعضی ها به اون اسمای عظیم میرسن، بعضی به اعظم میرسن، اینا یکسان نیستن. ولی این دو مطلب باید کاملا از هم جدا بشه. طلب محدود است، برای اینکه طلب نامتناهی یعنی به مقصد نمیرسه، یعنی جزافه. اما اون مقصود نامتناهی است، هر کسی به اندازه خودش با او در ارتباط است. اون هم که از شیخ بودن استاد مرحوم آقای الهی قمشی رضوان الله علیه نقل شده است که می فرمود آرزوی ما این است که در کنار حوض کوثر نهج البلاغه رو خدمت هستمی سلام الله بخونیم. این نشان آن است که تکامل علمی در قیامت هست. بله خوب هست، این رو نمیگن تکامل عمل صالح. در قیامت یک کسی یک کاری بکنه، یک ثوابی ببره، این چنین نیست. اما تکامل علمی از همین مرگ به بعد شروع میشه. خیلی از چیزاست که انسان در برزخ میفهمه در دنیا نمیفهمید، خیلی از چیزاست که در قیامت میفهمه در برزخ نمیفهمید، خیلی از چیزاست که در بهشت میفهمه در ساحره قیامت و صحنه بهشت نمیفهمه، صحنه قیامت نمیفهمید. این تکامل علمی هست. اما حالا یک کاری بکنه ثواب ببره، اینجوری نیست. یک عملی انجام بده که وسیله عمل ثوابی در نامه عمل او نوشته بشه، این چنین نیست. زیرا الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. خب بله خب دیگه بله، اما نه که چون این کار رو انجام داده ثواب میبره، این لذت بیشتری میبره، شهود پیدا میکنند. مثل اینکه خود کفار هم تکامل علمی پیدا میکنند. اینا که برایشون جهنم و بهشت و مسئله قیامت و عالم غیب افسانه و فسانه بود، اون روز میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خیلی چیز برای ما حل شد. فکر میکردیم اینا جز اساطیر الاولینه. اما اینطور نیست که حالا اگر درجه علم اونها زیاد شد، درجه وجودی اونها زیاد بشه، فیضی ببرند امثال ذلک. خب بنابراین این که فرمود لوت انتم تملکونه، بخشی ناظر به اون 5-6 بس امریست که خواستن. بعد هم یه عده‌ای در پیشنهادشون این بود که مسئله نبوت را هر کسی دریافت نمی کند، باید که یک سرمایدار طائفی یا مکی مثلا به نبوت برسد. اون رو در سوره مبارکه زخرف بیان کرد که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، مگر رزقهای الهی را شما تقسیم میکنید؟ رزق چه ظاهری چه باطنی، چه کریم چه عادی، این رو ما تقسیم میکنیم، میدونیم نبوت را به کی بدیم. مثلا شعیب سلام الله علیه از نبوت خود چنین خبر داد و رزقنی منه رزقن حسنا. نبوت یه روزی حسن است، ولایت، عصمت و امامت اینا روزی حسن است. امور مادی هم باز روزی الهی است. فرمود که شما که دستتون نیست که تقسیم بکنید، یعنی شما اگر خزائن رحمت هم داشته باشید برای اینکه تمام نشه انفاق نمی کنید. پس شما نگید چرا فلان کس پیامبر شد فلان کس پیامبر نشد به ما ندار. اما درباره اون سؤال لولا علی علیه السلام لهلک عثمان، اونجا مستحضری که وجود بارکه هست همی فرمود نار در درون این زند و مسعار هست، در درون این چخماق هست، منتها یه حرکتی میخواد، یه ارادهی میخواد. اینها که گرفتار نار الله المنقده التي تتلو و الافده هستن، اینا وارد صحنه قیامت که شدن به ارادت الله، اون چه که در درون اینها ظاهر میشوند. در بخشی از امور ذات اقدس الله فرمود به این که اینا اون چرا که در دل دارن خیال کردن ما ظاهر نمی کنیم. هم حسب الذین فی قلوبهم مرضون الله یخرج له اذغانهم. ما این کینه ها رو بالاخره یه روزی جراحی میکنیم در میاریم. حالا یا در دنیا در میاریم اینا رسوا میشن، یا در آخرت در میاریم سوخته میشن. بالاخره یه عاملی میخواد که اینها رو استخراج کنه. تو بیانات نورانی هست در امیر سلام الله در نهج البلاغه هست که هر کسی یه راز بدی در درونش باشد، بالاخره از فلتات زبانش ذات اقدس الهی رو بیرون میکشه تا مردم بفهمن. یه اراده میخواد که اون نار رو از درون ظاهر بکنه، مثل سنگ شخماق که درون ظاهر کرد. این یک. ثانیاً چون این نار از درون است نه از بیرون، صادق است گفته شود زدناهم سعیرا، ما گور این آتش را شعله اینها را زیاد کردیم، نه شعله آتش را خارج است، نه اینکه سعیر نار را و شعله نار را زیاد کردیم، شعله اینها را زیاد کردیم، برای اینکه خود اینها دارن مشتعل میشن میسوزن دیگر. اگر عمل قاستون فکانو لجهنم حتبا، اگر اینها وقود و نارن، همینها گور میگیرن، همین که گور گرفتن، تعبیر زدناهم سعیرا درست در میاد. دیگه لازم نیست بفرماید زدناها اون نار را سعیرا. خب اما اینکه جدال احسن شده بود، بعضی از اینها شفاف است، بعضی از اینهای توضیحی میخواد. اونجایی که فرمود و ها و احبن و علیه، خب جدال احسن است. اونجایی که فرمود وقتی خدا اکبر را آفرید کبیر را میتواند بیافریند، یعنی به طریق اولا دیگر. اونجایی که اشد را آفرید شدید را میتواند بیافریند، به طریق اولا دیگر. این به طریق اولایی که در کنار او تعبیه شده جدال احسنه. گاهی حین و احون به لحاظ فاعل است، گاهی کبیر و اکبر، شدید و اشد به لحاظ قابل. در هر دو جا سخن از اولویت مطرح است. چون اولویت برای قدرت غیر مطلقی مطرح نیست، بنابراین میشه جدال احسن. بر تقدیر ذات اقدس اله به رسولش فرمود شما این معجزات رو آوردید، اینا نپذیرفتن. ولی قبلن کسانی هم بودن که معجزاتی رو خواستن، وجود مبارک موسی کریم آورد، یا وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به همراه خودش معجزات رو آورد، برای اونها ثابت شد که اینها معجزات الهیست، ولی ایمان نیاوردن. نگران نباش، بر اساس قد تشابهت قلوبهم، بسیار از متأخران شبیه متقدمانن، بسیار از متقدمان شبیه متأخرانن. این روزگار هست، بشر هم همینطور هست. انبیای قبلی صابر و بردبار بودن، مقاومت کردن تا هم با صابر و مقاوم باشید. لذا فرمود ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، معجزاتی که برای موسی کریم ذکر کردن از 17 تا می‌گذرد، ولی 9 تا شفاف است. خود قرآن کریم هم روش تصریح کرد و تکیه کرد. غیر از این 9 تا باز هم آیات دیگری رو قرآن شمرده، ولی فرمود 9 آیه و معجزه شفاف ما به موسی کریم دادیم، معجزه که دیگه حسی است. همه معجزات آیات الهی است. ولی درباره بعضی ها تعبیر به بیان دارد. درباره موسی کریم فرمود ما لقد آتینا موسی تسع آیات بینات، چون که درباره مکه هم دارد که حرم الهی کنار مسجد الحرام خود کعبه اون محدوده فیه آیاتون بیناتون، آیات شفاف و روشن. امروز روز عرفه است، تمام تصمیمتون انشاءالله باشد که همه کاراتون رو بذارید کنار، بعد از ظهر فقط به فکر دعا باشید، مخصوصا دعای نورانی سید شهدا سلام الله علیه. اگر توانستید جمع بکنید بین دعای عرفه امام سجاد و امام حسین سلام الله علیه ما توبا لکن به حسن و آب، نشد لاغل اون دعا رو بخونید. امروز فقط دعا، به مطالب و اینها اصلا نپردازید. کاری که انسان در ماه مبارک رمضان موفق نمیشد و اگر خدای ناکرده مشمول رحمت الهی نشده بود در ماه رمضان، امروز که روز عرفه است باید خودش دریابد. هر از آن است که درباره مکه فرمود فیه آیاتون بینا، خیلی شفاف و روشن. یه تکه سنگ هزارها سال بمونه، این حجر الاسود رو خیلی ها خواستن بردارن، سایر احجار بله، خب بالاخره این سنگ ها چندین بار کعبه ویران شده دوباره بازسازی شده، بالاخره این بنا که همون بنای دستساز و درست شده معماری و کارگری وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه و که نیستن که سیل خراب کرده، زلزله خراب کرده، گذشت روزگار خراب کرده، مگر یه چهار دیواری چقدر میتونه بمونه؟ به تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اصلی که بشه نباره که پیغمبر به سر بردن این به قدر دو تا آدم بود، دو تا یک متر و نیم سه متر یا دو تا دو متر حد اکثر چهار متر، حالا 16-17 متر دیگه وجود بارک پیغمبر بسته. امیر سلام الله علیه ما فرمود بیا رو دوش من به این بت‌ها رو بریز، همین کارم کردن، فقط دو تا آدم بود. درست است که اون بار ملکوتی رو به همراه دارد، اما این چه این نبود که در اصل پیغمبر کعبه اینقدر ارتفاع داشته باشه، بوندشو زحمت باشه. اما اون حجر الاسود یه تک سنگ قرنهاست که مونده، انبیاء رو مس کردن، استلام کردن، بوسیدن، دست کشیدن، به صورت مالیدن، همین یه تک سنگ. الان بسیار از چشمه هاست که تو همین دامنه سلسله جبال البرز یه سالی که یه قدری برف کم بیاد این چشمه خوش بشه. ما مبتلاییم در بعضی از این بخش ها دیگر. اما زمزم الان 4000 سال داره بیجوشه. اونجا جای برف نیست، جای تگرد نیست، جای آب بارندگی نیست. خب یه چشمه که 4000 سال داره میجوشه، این جز آیات بینات. یه سنته که سنگی که قهها هزارها سال انبیا آمدن، اولیا آمدن، ائمه آمدن، همه دست دادن، بوسیدن، احترام گذاشتن، ما هم به همون احترام موظفیم استرام بکنیم. این میشه فیه آیاتون بیرا. اما عصر عرفه یه خصیصه‌ای دارد. مستحضرید که عرفه خارج از محدوده حرمه، بیرونه، هم خارج از مکه است هم خارج از حرمه. حاجی وقتی احرام حج بست، حالا عمره حج افراد یا حج قران رو حساب بکنید که عمرهشون عمره قبلا نگذشته بودن، حالا در حج تمتع قبلا یه عمره هست که طواف بکنن، ولی حج در اون قران و افراد طوافی نبود، اول احرامی بستن. گفتن وقتی احرام بستی شایسته نیستی که دور کعبه بگردی، باید بری بیرون ناله بکنی، دعا بکنی، طیب و طاهر بشی، بعد وارد حرم بشی. اولین جایی که وارد حرم شدی مشعر الحرام است، اونجا باید ناله رو ادامه بدی، بعد باید وارد محدوده منا بشی، اونجا عبادات رو انجام بدی، وقتی طیب و طاهر شدی اون وقت مجازی بیای دور کعبه بگردی. این خاصیت حج. امروز یه همچه روزیه، خلاصه بعد از ظهر امروز رو خیلی باید مقتنم بشمارید. و مهمترین دعایی که میکنید خب سلامت وجود مبارک ولی اصل باشه، نظام باشه، امت اسلامی باشه و نجات مردم غزه باشه. هیچ چیزی نمیتواند اینها نجات بده مگر دعا. ببینید همه اون شوخی بی عقل منطقه، همه این سران خود فروخته اعراب، همه اون استکبار جهانی دارن 1.5 میلیون رو دارن محاصره میکنن که فاجعه انسانی است. و تنها عاملی که میتونه این مشکل رو حل بکنه همون مسئله دعاست. اینا رو انشاءالله فراموش نکنید. در خلال این دعاها مال دولت و ملت و مملکت و جوانها و اینها که دیگه حوائج جزئی داخلی است، اینا هم انشاءالله فراموش دون نمیشه. خب فرمود به این که ما این معجزات را به موسی کریم دادیم، اینا آیات بینه الهی هستند، شفاف هستند. لقد آتینا موسی 9 آیات بینات، هم درباره خود موسی کریم صادق است، هم درباره وجود مبارک پیغمبر. حالا درباره وجود مبارک پیغمبر که معروف هست این است که ذات اقدس اله به پیامبر فرمود که تو از بنی اسرائیلی که از جریان موسی کریم و مبارزات کلیمی و مخالفت ها و محاربت های درباریان فرعون با خبرن، سوال بکن ببین جریان چیه. فاسأل بنی اسرائیل، یعنی اون یهودیایی که عالم به تاریخ، از اونها سوال بکن تا روشن بشه. سوال بکن تو چه میدونی من از راه علم غیب آگاه کردم، برای که فضای مکه، فضای حوزه مسلمان ها به فضای آگاهی باشه که وجود مبارک موسی کریم با آیات شفاف و روشن آمد و فرعون برای او، برای فرعون مسلم شد که این آیات الهی هست، معذاله انکارش رو ادامه داد. فسأل بنی اسرائیل از جاءهم، وجود مبارک موسی کریم برای هدایت اونها آمد. اونگاه فرعون در قبال خواسته ها و رهبری های وجود مبارک موسی کلیم گفت اینی لعظن که یا موسی مسحورا، تو گویا سحر در تو اثر کرده، که اگر مسحور معنای همون معنای مفعولی خودش بده. اما اگر گاهی گفتن مفعول معنی فاعل است، نظیر این که جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، حجاب مسترا گفتن حجاب ساترا که مفعول معنی فاعل است. گرچه در اون بحثا قبلی گذشت که خیر اینجا مستور معنی خودشه، حجاب غیبی داریم، حجاب ظاهری. حجاب ظاهری هم دیوار و پرده است، حجاب غیبی همون گناهه. این گناه و غرور و خودخواهی نمیگذاره انسان واقع رو ببینه، ولی ما خود این حجاب رو نمیبینیم. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. این حجاب گاهی مستور است، گاهی مشهور. حساب حجاب مستور مشهور همین پرده و دیواره، حجاب مستور گناهه. این گناه حاجب است، نمیگذارد انسان به اون حقیقت بار یابد. به هر تقدیر بعضی گفتن این مستور به معنی ساحر است، بعضی ها گفتن بقرینه سوره مبارک شورا که ان الرسول الذی ارسل الیکم لمجنون معاذ الله، همونطوری که گفتن وجود مبارک موسی کلیم مجنون است، مسحور هم به همون معنا گفت. اما وجود مبارک موسی کلیم در جواب چی فرمود؟ فرمود که قال، یعنی وجود مبارک موسی کلیم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. فرمود فرعون تو میدونی اینا را فقط خدا نازل کرده، یک اینا بصائرن، آیات روشنن، بصیرتن، نه تنها ظاهر شفافی دارن، باطن شفافی دارن، باطن شفافی دارن، ظاهر شفافی دارن. از آیه روشن و معجزه شفاف به بینه یاد میشود، به مبصره یاد میشود. درباره حضرت صالح فرمود و آتینا ثمود الناقه مبصرتا، این مبصرتا یعنی آیتا مبصرتا، مبصر متعدی نیست، لازمه، یعنی روشن، نه که بیدار کننده. آیه مبصره یعنی آیه روشن، آیه بینه یعنی آیه شفاف، آیه بصیرت یعنی شفاف. وجود بارک موسی کلیم فرمود اینها معجزاتن، یک خدا نازل کرده، دو اینا بصائرن یعنی بیناتن. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرا، یعنی انزلها الله آیات بصائرا، آیات بینات. تو فهمیدید؟ روشن شد براتون دیگه. خب یه چوب ما خواستیم میشه اژدها، نشد میشه چوب، یعنی دیگه میدونه دیگه. اون صحنه ها را مبارزه هم که دیدی که همه اون سحرها را بلعید، این همان است که به جهد و به ها وست طریقنت ها انفس هم بود، یعنی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه. این آیات رو که ارائه کرد، فرعون یقین پیدا کرد که این آیات الهی است، اما انکار کرد. تو بحثای قبل ما داشتیم که قضیه را عقد میگویند برای اینکه بین محمول و موضوع گره خورده است. این را حوزه و دانشگاه به عهده دارند که کارای علمی است. بعد از روشن شدن یک مطلب علمی که محمول برای موضوع ثابت است و موضوع دارای محمول است، اصحاره این عقد باید با جان گره بخوره بشه عقیده. این میگن ایمان. این کار عقل عملی است، عقلی که بهی او به در رحمان وقتس و جنان، بهی یعبد الرحمن وقتس و جنان. این گاهی محکم گاهی نیست، این اصلا هیچ ارتباطی با اون فهم و علم ندارد. ما یک کاری داریم، یک قوایی و شعوری داریم که ادراک بهده اونهاست، یه سلسله شعونی داریم که عمل بهده اونهاست. ما همونطوری که در نشأه طبیعت و بدن و ظاهر چشم داریم که میبیند، گوش داریم که میشنود، اینا کارهای ادراکی است، ولی دست داریم که کار میکند، پا داریم که راه میرود. اینا چهار قسمت، گاهی هر دو قوی هم، یعنی کسی دارای چشم قوی و دست قوی است، گاهی هر دو ضعیفه، چشمش نابیناست یا ضعیفه، دستش هم فلجه. گاهی چشمش که ادراکیست قوی است، اما دستش فلجه. گاهی هم قسم چهارم است، کسی دستش قوی است، نیروی دست و پاش قوی است، ولی کره، کوره. این درون ما هم همین چهار قسم داره. اون عقل نظری ما که باید بفهمه، اون عقل عملی ما که باید تصمیم بگیره، یکی عهده‌دار جزم علمی است، یکی عهده‌دار عزم عملی. اونی که هر دو قوی باشه میشه عالم متقی، عالم عادل، هم خوب میفهمه هم خوب عمل میکنه. اونی که قسمت جزمش قوی است، عزمش ضعیفه، میشه عالم فاسق، خوب میفهمه اما در موقع عمل دستش می‌لرزه. قسم سوم اونه که عزمش قوی است اما جزمش ضعیفه، میشه مقدس بی‌درک، هر چه بهش بگی عمل میکنه اما تشخیص نمیده. اونه که هم جزمش ضعیفه هم عزمش ضعیفه، میشه فاسق جاهل. در درون ما هم مثل بیرون چهار جوره. وجود مبارک موسی کلیم فرمود تو که فهمیدی اینا، این فهم را، این عقد را، این گره بین موضوع و محمول را به جانت گره ببند، بشه عقیده. این دستت می لرزه، چرا این کار نمی کنی؟ قرآن فرمود به جهد و به ها اما بس طریقنت و انفسهم. اون بخش جزمیشون مشکل نداره، برشون روشن شد. اون بخش عزم و تصمیم گیریشون مشکل داره، میشه عالم فاسق. این چنین نیست که مسائل تحلیل نکنه، که خوب میفهمه، اما اون ما یعبد به الرحمن یکتسب به الجنانش گیر داره، ضعیفه. اینه که گفتن هم علم پیدا کنید، یعلمهم الکتاب بشه، هم یزکیهم بشه، برای همین است. انشاءالله نما عصر امروز که دعای عرفه میخونید همه را در نظر داشته باشید، با هم مشمول عدی شما باشیم. والحمدلله رب العالمین.